الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه،
صل الله علیه و آله و سلم. سیما سید العشاق و مولا الکونین مولانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و مولانا حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح
الله
ولعنت الله على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خدا رو به آبروی امام زمان علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرماید. خب بنا شد به حول و قوه خداوند طی این دهه در این هیئت محترم ما وجوه تشابه نهضت مقدس حضرت حسین ابن علی علیه السلام رو با انقلاب حضرت مهدی علیه السلام در این جلسه عرض کنم. از این جلسه یه بحثی رو عرض میکنم و اون تشابه این دو نهضت در اهدافی که دنبال میکنند. این دو نهضت اهدافشون مشترکه، یه بچه تشابهشون همین تشابه در اهدافه. بهترین به نظر من وسیله‌ای که میشه انگیزه امام حسین علیه السلام رو از این نهضت مقدس کشف کرد رجوع به کلمات خود اون حضرته. بدون اینکه ما خودمون تحلیل کنیم باید ببینیم خود اون حضرت انگیزه خودش رو در نهضت چگونه تبیین کرده. معصومم هست، هرچی هم میگه وحیه. امشب عرض میکنم که یکی از اهداف اون حضرت نجات اسلام بوده، یا احیای اسلام بوده. حضرت یه جمله دارن که اصلا اونجا میفرمایند و علل اسلام سلام، یعنی میفرمایند که دیگه اصلا از اسلام هیچی باقی نمونده و من اگه نجات ندم هیچی نمیموند. یعنی این مروان ابن حکم لعنت الله علیه، اینا آدم های خیلی خبیثی بودند. تو همین مدینه خدمت امام حسین علیه السلام رسید و عرض کرد که جد شما حق بزرگی به گردن ما داشته پیامبر و ما ادای حق او یا برای ادای حق او به خودمون واجب میدونیم که برای شما خیرخواهی کنیم. بالاخره شما نوه او بودی و محبوب او بودی، او حق بزرگی به گردن ما داشته، ما شما رو نصیحتتون میکنیم. نصیحت همون خیرخواهیه تو زبان عرب و اون این که من پیشنهادم این است که یبن رسول الله شما برین با یزید بیعت کنین، هم برای دنیاتون خوبه هم برای آخرتتون. اینا چقدر خبیث بودند. حالا برای دنیاتون خوبه که من اینم قبول ندارم، بیعت با یزید برای دنیای امام حسین هم خوب نبود چون حضرت رو ذلیل میکرد. حضرت میفرمودن من اگه با یزید بیعت کنم خار میشم. حالا باز یکی بکرد برای دنیای شما خوبه، میگیم با عقل او، مثلا اون با عقلش تشخیص داده که حضرت شهید نمیشه و این برای دنیاش خوبه، خاندانش اسیر نمیشند. خب هر کی با زن خودش دیگه، او با زن مروان شاید این قابل تفسیر باشد. فعلا یه جمله حضرت امیر دارند تو صفین، که چون صفین این جنگ صفین اونور آب فرات اتفاق افتاد، کربلا اینور آب فرات، یعنی تقریبا منطقه شون تو همین عراقه. حضرت وقتی آمدن صفین دیدن که معاویه با لشکرش رفتن آبو گرفتند، همین کاری که پسرش کرد. حضرت که اومدن دیدن دیگه دسترسی به آب ندارند، یه سخنرانی اونجا فرمودند بسیار حماسی که تو نهج البلاغه هست، که طوری این سخنرانی خون رو تو رگهای مردم کوفه به جوش آورد، اینا در عرض چند ساعت آبو پس گرفتن. بعد گفتن حالا ما با اونا مقابله میکنیم. حضرت فهمیدن که نه، من اقدام ناجوان مردانه نمی کنم، جنگ باید جوان مردانه باشد. این سخنرانی میخوام یه جمله شو بگم، از حضرت الان مضمونش این است. فرمودن که ما اومدیم اینجا آب رو ما بستند، الان نجنگیم آب رو پس بگیریم از تشنگی کشته میشیم، یعنی نه راه پس داریم نه راه پیش. اما فرمودن به نظر من الموت شاهکار آقایون، این جمله با طلا بنویسد. اینو اگه به این جمله توجه کنید ببینید بیعت با امام حسین برای دنیا هم خوب نیست، بیعت با یزید. الموت الموت فی حیاتکم مقهورین. فهمیدن به نظر من مرگ اینه که آدم زنده باشه و زیر سلطه باشه، مرگ اینه است که آدم زنده باشه و تو سرش بزنند، ذلیلش بکنن، خارش بکنن، این عین مرگه. ولحیات فی موتکم قاهرین، به نظر منم زندگی این است که آدم بمیره و سلطه هیچ کسی رو قبول نکنه، در مقابل هیچ کسی خار نشه. این امام حسین اینجوری بود، انی لا ار الموت الا سعاده، میفهمیدن من مرگ و عین خوشبختی میدونم تو این دوران، بل حیات ما از ظالمین الا برما، اما زندگی زیر سلطه این ستمگران رو خاری، خفت، ذلت، و برای دنیاش هم خوب نبود. حالا ما میگیم این مروان احمق بود، با تفسیر خودش میگه برای دنیا خوبه، اما برای آخرتش هم خوبه. این یه خیلی ظلمه. آیا امام حسین بیاد با یه آدم مشروب خوری مثل یزید بیعت کند، آخرتش هم تعمیم میشه؟ حضرت چی گفتند؟ حضرت وقتی این جمله رو شنیدند فرمودند انا لله و انا الیه راجعون. کلمه استرجاع، کلمه‌ای که تو مصیبت میگن، یعنی امروز مصیبت جهان اسلام این است که به من پیشنهاد میدن که با یزید بیعت کن بهشت میری. بعد این جمله که الان خوندم به او گفتند، فرمودن علل اسلام سلام اذا قد بلیت الامه براء مثل یزید. گوین اسلام محو اسلام. گفت دیگه امرو باید فاتحه اسلام رو خوند اگر زمامدار مسلمین آدم فاسقی مثل یزید بخواد باشه. شرایط امام حسین این بود، اسلام هم زنده کرد، احیا کرد، و واقعا احیا کرد. الان بعدم میدونید محو اسلام در واقع به معنای محو همه ادیان الهیه، چون پیغمبر اکرم وارث همه انبیای گذشته بود. وقتی کسی اسلام رو محو میکرد انگار تمام ادیان گذشته رو محو میکرد. الان مسیحیان مدیون امام حسینن، یهودم مدیون، سنیان مدیون امام حسینن. الان سنیان اگه اذان میگن به برکت فداکاری امام حسین اذان میگن، همین اذان غلطی که میگن. اگه نماز میخوانن به برکت فداکاری امام حسین، چون اونا میخواستن مثلا اسلامو محو کنن. مسعودی در مروج الذهب میگه که مغیره آیون قتله حضرت زهرا رو اگه بخوان پنج نفر بشمرن حتما مغیره جز بشه. یعنی اگه بگن قاتلین حضرت زهرا پنج نفر، شلوم دادگاه تشکیل میشه، نفر اولش عمر ابن خطاب لعنت الله علیه، بعد قنفذه، یکیش همین مغیره ابن شعبه است. میخوام بگم یه همچین شخصیتی است. اما او میگه بعد از اینکه تو میدونم مروج الذهب مال سنیام است، بعد از اینکه امام حسن به شهادت رسید، من رفتم شام، تو کوفه زندگی میکردم، گفت رفتم شام با معاویه دیدار کردم. اون آقا از سیاستمداران عرب شمردن همین مغیره رو، آدم زیرکی او رو میدونستن، خود معاویه هم مشاورش بود، با او مشورت میکرد. گفت رفتم شام، گفتم که دیگه حکومت اسلامی رو که به دست گرفتی، به معاویه گفتم. امیرالمومنین که از دنیا رفت و شهید شد، مزاحمتی برای تو ندارد. امام حسن هم که شهید شد، مزاحمتی برای تو ندارد. تا امروز سختگیری به بنی هاشم به نفع حکومت تو بود که این سیاست رو تا حالا پیش گرفتی، که به اینا ظلم کردی و سخت گرفتی. اما من بعد چون بزرگان اینا از بین رفتن، ملاتفت با اینا به نفع حکومته، با اینا یه خورده احسان کن، فامیلات هم هستن، صله رحم کن. شروع کرد از این نوع حرفا. معاویه بهش گفت لا ام ملک، بی مادر، ساکت شو. حالا خوب گوش بدین آقا اون دنبال چی بود. گفت ما غلطی نکردیم، ما چی کار کردیم که تو میگی همه چی رو ما به دست آوردیم؟ یتیم عبدالله، یتیم عبدالله، پیغمبر اکرم نه، یتیم عبدالله میگه مدتی آمد بر ما امارت کرد، هنوز تو معزنه ها دارن اسمشو میگن، اما اسم ابو سفیان رو میگن، اسم اجداد ما رو میگن، از بنی امیه اصلا اسمی هست. گفت به خدا قسم من نمی نشینم مگر اینکه این اسمو دفن کنم. دفنن دفنا. حالا اونقدر تونست پیش ببرد، چهارشنبه نماز جمعه میخوند. اونا میخواستن جمعش کنن دیگه، چهارشنبه نماز جمعه میخوند. اون ولید میومد نماز صبح چهار رکعت میخوند، مستم بود، پیش نمازم بود. میگفتن چرا؟ میگفت من امروز سر حالم، میخوام 8 رکعت بخونم، میخوام بیشتر بخونم. خب اینو نمیخواستن آقا اسلامو محو کنند. یزید میرفت رو منبر مشروب میخورد و شعر میخوند که مشروب بخورید نماز نخونید. خدا گفته وای به نماز خونا، هیچ وقت نگفته وای به شراب خورا. خدا گیر داده به اونایی که نماز میخونن، اما با شراب خورا ویلون لل مشربین مثلا نگفته، گفته ویلون لل مسلین. اینا اشعاره. روی منبرم میگفتش که لعبت هاشمو بالملک ولا خبرون جاءه ولا وحیون نزل. گفت بنی هاشم با حکومت بازی کردن، قدرت رو به دست گرفتن، نه وحی نازل شده نه خبری از اون بر اومده. اونا به این وسیله به قدرت رسیدن. هدف اونا محو اسلام بود. امام حسین اسلام رو زنده نگه. به خاطر این همین حضرت زین العابدین وقتی که آمد شام، یکی از این خوارج که مقتل دارد، هنوز زخمهای جنگ نهروان رو بدنش بود، یعنی کینه امیرالمومنین، اومد با اون کینهی که نسبت به حضرت امیر داشت، گفت بالاخره طعم شکست رو چشیدین. چون علی در هیچ جنگی شکست نخورد، نه زمان پیغمبر نه زمان خودش. اینا آقا آرزو به دل بودن که علی رو در یه جنگ شکست بدن، نشد، تا از دنیا رفت. گفتن بالاخره طعم شکست رو چشیدین. حضرت فرمودن که چند دقیقه بعد مؤذن بالا مأذنه اذان میگه، مادام که به رسالت پیغمبر اذان گفته میشه ما پیروزیم، یزید شکست خورده. اون میخواست این نباشه، ما نگرش داشتیم. پدر من پیروز است و یزید شکست خورد. اون میخواست اسلام محو بشه، ما اسلامو نگه داشتیم. امام حسین هدفش این بود، نجات اسلام، احیای مجدد اسلام. به خاطر این پشت سرش فرمودن، خوب گوش بدین به همین مروان ابن حکم، لقد سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، میفرمودن من از جدم، به مروان دارد میگد، رسول خدا شنیدم که الخلافتو محرمتون علی آل ابی سفیان. اصلا خلافت بر بچه های ابو سفیان حرامه. فاذا رأیتم معاویه علی منبری فبقروا بطنه. اگر یه روزی دیدین معاویه رو منبر من نشست، شکمشو پاره کنید. فقد رآه اهل المدینه علی المنبر فلم یبقروا. میگه اهل مدینه که مروانم جزو اونا بود، میگه شما که اهل مدینه بودین اون رو منبر دیدین، شکمشو پاره نکردین. فابتلاهم الله بیزید الفاسق، خدا هم شما رو مبتلا کرد به یزید فاسق. یعنی اگه من امرو کوتاه بیام، بدتر از یزید بعد این میاد. واقعا هم آقا اگر امام حسین کوتاه می اومد، خلیفه بعدی بدتر از یزید بود. در مورد معاویه شما کوتاه اومدین، حالا مشروب خور اومده بر شما حکومت میکنه. در مورد این کوتاه بیاین، بدتر از این میاد بر شما حکومت میکنه. من اسلامو نجات میدم و این کارم کرد. به خاطر این سر این که جوونا روز عرفه خدا اول نگاه میکنه به زائرین قبر امام حسین. چه محملی دارد آقا؟ عرفه مگه از اعمال کربلاست؟ عرفه از اعمال کربلا نیست که، عرفه از اعمال حجه. حاجی هم حرف خدا رو گوش کردن، جمع شدن. چرا نگاه نمی کنه نجف؟ چرا نگاه نمی کنه مدینه؟ مثلا اینه کیا رفتن؟ بقی؟ نه، بقی نه، نجف نه، کاظمین نه، مشهد نه، کربلا. چرا؟ خدا میخواد بگه اگر اون فداکاری امام حسین نبود، امرو عرفات هم نبود. این عرفاتی که الان امروز هست به برکت اون فداکاری است. به خاطر این امام حسین اسلامون، حالا من از این یه جمله دیگه براتون بخونم بد نیست. نامه نوشتن برای بزرگان بصره، حضرت حسین ابن علی. اینم من یه دو سه جمله شو میخونم. فرمودن انا ادعوکم، من چی میگم امروز؟ گفت مگه من شما رو به چی دعوت میکنم؟ انا ادعوکم الى کتاب الله و سنت نبیه. من به دو چیز دعوت میکنم، کتاب خدا، سنت پیغمبر. فإن السنت قد امیتت، این سنتی که من به شما رو دعوت میکنم به طور کامل مرده، از بین رفته است. و ان البدعت قد احییت، بدعت هام همه زنده و آشکار و رایج. به خاطر این فهمودن ان استمع او قولی و تطیع او امری عهدکم سبیل الرشاد، اگه حرف منو گوش بدین، فرمان منو اطاعت کنید، من شما رو بر میگردونم به صدر اسلام، همونی که زمان پیغمبر، یعنی اسلامو زنده میکنم. از این نوع فرمایشات تو کلمات امام حسین، یعنی یکی از اهداف امام حسین همین زنده کردن، احیاء مجدد کتاب خدا و سنت پیغمبر. این مالک ابن انس خادم پیامبر بود، پیشکار پیغمبر بود، از امیرالمومنین منحرف بود، علوی نیست، شیعه هم نیست، از انحراف دارد. حالا من واقعا نمیخوام، چون تو این زمینه محب مرتضی علی نیست، اما تو دمشق زمان معاویه، حالا نه زمان یزید، او رفت رو منبر گفت من نگاه میکنم تو جهان اسلام، یه حکمم نمیبینم مثل زمان رسول خدا باشد، حتی یه حکم که امروز مسلمان ها انجام بدن و پیغمبرم همینجوری انجام میداد. یکی از پای منبر با معلوم میشد تا اینجاشو اونا هم قبول داشتن شنونده ها، گفت نماز، یعنی میخواست بگه نماز هنوز که 17 رکعته، خب پیغمبر گفت 17 رکعته، الان 17 رکعته، نمازو که ما تغییر ندادیم که، گفت با نماز نکردین اونچه که کردین. الان شما به نماز سنی ها رو ببینید 70 تا چیز داره که باطله. بسم الله رو که نمیگن، خدا لعنت کنه و امام صادق میفهم اون گروهی که بزرگترین آیه قرآن رو از قرآن حذف کردن، سوره رو که ناقص میخونه، بعد حمد که آمین میگه، وضوش که باطله، خوابو باطل نمیدونن. ما تو مسجد النبی که نماز میخوندیم اصلا اتصال نداشت که، همه میخوابن، از آن که میگه بلند میشه نماز میکنه چون میگم وضو باطل نمیشه با خواب. میگیم با چی باطل میشه؟ میگه با حدث. میگه خب اومده یکی خوابید یه بادی ازش خارج شد نفهمید. میگه خب دیگه یقین که نداره که این شده. شش صف جلوی پیغمبر تشکیل میدن، پشت به پیغمبر میکنن، یعنی بشمارید آقا 70 تا مورد میتونی بشمارید که نماز اونا باطله، یعنی با نمازم کردن اونچه کردن به قول مالک ابن انس. یه حکم او میگفت مثل زمان رسول خدا نیست، تازه اونا میخواستن همینم هم محو کنند. من یه دونه دیگه از فرمایشات امام حسین رو بخونم که اینو به فرزدق فرمودن، اون شاعری که میگفت من 40 سال دارم و حمل میکردم. فرزدق از کوفه میرفت بیرون، امام حسین وارد کوفه میشد، همدیگر رو دیدند، چقدر آقا خوب سو ازت فهمدن که کوفه چه خبر، گول نزد امامو، گفت قلوبهم الیکم و سیوفهم علیکم، گفت کوفه دلاشون با شماست اما شمشیرهاشون در مقابل شماست، چون پستو به اون میدند، اما ته دلشون با شماست، به قلبهاشون مراجعه کنی، اهل بیت پیغمبر رو دوست دارند، اما مسلم شمشیرهاشون رو بر علیه شما به کار میگیرند. حضرت به فرزدق این جملات رو فرمودن انه ها اولاء قوم لزمو طاعت الشیطان، مادر این قومی که الان من باشون سر و کار دارم اینا بنده شیطانند، و ترکو طاعت الرحمن و بندگی خدا رو دور انداختند، و ازهر الفساد فی الارض، فسادم در زمین آشکارش کردن دیگه، مخفی نیست، و ابطل الحدود و حدود الهی رو تعطیل کردن، و شرب الخمور مشروبات الکلی هم که میخورند، و استعثروا فی اموال المسلمین بیت المال هم که ثروت شخصیشون میدونند، غرضم این است، و انا اولا من قام بنصرت دین الله، همون امرو همه باید دین خدا رو یاری کنند اما من از همه شایسته ترم که یاری کنم. بله جایی که امام حسین باشه آقا شما حرکتی نمی کنی، میگه خب پسر پیغمبره جلو بیفته و پشت سرش میری. امروز همه باید دین رو یاری کنن اما فهمیدم از من توقع میره، من امامم، من تکلیف دارم امروز جلو بیفتم چیکار بکنم، دین خدا رو نصرت بکنم. ول جهاد فی سبیله و اعزاز شرعه لتکون کلمت الله هی الاولیا، تا نام خدا بلند آوازه بشه. حالا غرض این است، این یکی از اهداف حسین ابن علی. حالا راجع به حجت ابن الحسن، من از نهج البلاغه امیرالمومنین نوشتم، حالا جوانا اگه با دقت دنبال میکنن این مشابهت تشابه در اهداف هست. شما یه اسم دیگه هم میتونید، تشابه در زمانه هم میتونید بذارید، اون زمانی که این نهضت توش واقع شد، زمانشون شبیه همه. حالا من مال امام زمان رو میخونم، از نهج البلاغه امیرالمومنین. حضرت امیر میفرماید یأتی علی الناس زمان لا یبقى فیه من القرآن الا رسمه و من الاسلام الا اسمه. آخر الزمان، فرمودن آخر الزمان زمانی میاد که از قرآن باقی نمیمونه مگر خطش، رسم الخطش، و از اسلام باقی نمیمونه مگر اسمش. بالا معزنه های اذانی میگن، یه نمازی میخوانند واقعا آقا اونای، و مساجدهم یومئذ آمره من البنا. اون روزگار فرمودن مسجدها از نظر بنا خیلی آباده، اما خراب من الهدا. اما کی پیش نمازه، کی منبر میره اونجا، کی ارشاد میکنه، کی جلو وای میسته دیگه. من چون تازه از مکه اومدم آقا، واقعا میگم همین شهر مکه، همین شهر مدینه، مسجد ها آباد، مناره ها آباد، اما واعظ چی میگه؟ واعظ رفته بود رو منبر تو همون مسجدی که آباده، میگفت روزه، روز عاشورا، ثوابی که ذکر میکرد بیش از قدیر خون بود و شادی کردن روز عاشورا افضل اعماله. روز عاشورا که امام حسین شهید شده، اون میگه الان شده دلم میخواد اونایی که الان مدینن ببینن، هر کی روز عاشورا اونجا عروسی کنه بهش جایزه میدن، هر کی چراغونی کنه جشن بگیرد دولت کمکش میکنه. خب این مسجدی که آقا بنا آباد، اما کی پیش نمازه، کی منبر میره، کی ارشاد میکنه، به کدوم سمت میرونه، بعد از این مسجدا کی بیرون میاد؟ زرقاوی بوم میذاره تو حرم امام حسین، یه دفعه 400 تا پیر مرد پیر زن کشته میشه، میگه ثواب داره. میگه اگه شما یه شیعه رو صبح بکشی، نهار تو بهشت مهمون پیغمبری، اگه صبح نتونستی بعد از ظهر بکش، شام میرسی. خب آقا این چه، خب این میشه هدایت؟ مسجدهاشونو میبینی از امارت آباد، اما تو هدایت خراب. اما سرنیزش قلب شیعه رو نشونه گرفته، به اسرائیل کاری نداره. آمریکا اونجا راحته، اسرائیل راحته، کسی نمیده اونجا بگه مرگ بر اسرائیل. الان همین براعتی که مسلمان شیعه ها اونجا انجام میدن، تو عرفات انجام میدن، تو چادرهای خودشون، یعنی صداشون به هیچ جا نمیرسه، انگار تو ایران دارن میگن، انگار هم تو ایران داری میگه، تو چادرهای خودشون، یه دونه غیر ایرانی هم اونجا نیست. یعنی تو کشوری که آقا شما نمیتونی بگی مرگ بر اسرائیل، نمیتونی بگی مرگ بر آمریکا، اما منبری میره رو منبر فتوا میده به قتل همه شیعیان و براش ثوابهای عظما ذکر میکند. به خاطر این وضعیت آخر الزمان است. فرمودن مساجدهم یومئذ آمره من البنا و خراب. امام حسین با مسجدهای روبرو بود که پیش نمازش ولید ابن عقبه مشروب خور بود، نماز صبح 4 رکعت میخوند، ماویه نماز جمعه رو چهارشنبه میخوند. امام زمان هم با یه همچین مسجدهای روبرو است، یعنی مشابهت از نظر زمان و هدف. سکانها و اماروها شر و اهل الارض، اهل این مسجدها و اونایی که این مسجدها رو میسازن بدترین آدمای روی زمینند که پول میدن و این مسجد تو الان همین وهابی ها آقا پول میدن در تمام جهان اسلام مسجد میسازن، تو بلاد سنی نشین ما تو همین بلوچستان میسازن، تو سیستان میسازن، اینا بدترین اهل زمینند، چون مسجد میسازن مردم از امام زمان دور کنند، از ولایت دور کنند. تو همین شهر مکه خیابون هست به نام ابولهب، اما به نام امام حسین نه. بازار هست به نام ابو سفیان، اما به نام است زهرا نه. آقا این ابو سفیان که جنگ بدر به پا کرد، جنگ احد به پا کرد، جنگ خندق به پا کرد، حالا اون آخر ایمان آورد، آدم خوبی که نشد. چون میگه دیگه از بزرگان اسلام، بله بعد از فتح مکه برای حفظ جونش ایمان آورد. خب این چه کرمی آدم آقا تو بازار جوز ابو سفیان. بعد ابو لهبو که اصلا قرآن میگه تبت یدا ابی لهب و تب، یعنی ترجیح میداد آقا تو شهر مکه خیابون به نام ابو لهب باشد اما به نام امام حسین نباشد، به نام حضرت زهرا نباشد. محو همه آثار اهل بیت، به خاطر این سکانوها و اماروها شهر شر و اهل الارض منهم تخرج الفتنه، میفهمد هرچی فتنه از این مسجدها صادر میشد، طرحش تو این مسجدها ریخته میشد. و الیهم تعول خطیه، نهج البلاغه است، تمام انحرافات هم از مسجدها نشأت میگیرد. الان این فتواها رو کی میده آقا؟ امثال زرقاوی میان این بمبا رو میزنن، از همین مسجدها بیرون میاد. یردون من شد شذ عنها و یسوقون من تأخر عنها، میفهمد اون روز مردمی هم که نمیخوان مسجد برن به زور اونا رو میفرستن تو مسجد. الان تو عربستان اتفاقا همینطور است، آقایون به زور در مغازه ها رو میبنده میگه وقت نمازه. اونایی که اونجان وقتی وقت نماز میشه آقا بدن اینا مثل بیت میلرزه، اما یکیشون هم نمیره نمازه، فقط در رو میبندن تو نهار میخورن، چون با شدت باشون برخورد. یعنی اگه نمازم میرد آقا به زور به اجبار، اونی که نمیخواد نماز برد امام میگه او رو به زور سوقش میدن که باید بیای نماز. این یه دونه. یه دونه دیگه از همین نهج البلاغه نوشتم، یأتی علی الناس زمان لا یقرب منه فی الا الماهل. یه زمانی میاد که پیش حکام، پیش قدرتمندا، پیش اونایی که قدرت دستشونه، هیچکی نزدیک اینا نمیتونه بشه مگه سخنچین باشه. آدمای سخنچین مقربند اما آدمای صاف و ساده عقبند. سخنچین هم آقای سخنچینی این است که شما جلو رؤسا، جلو اونایی که قدرت دستشونه حرفایی بزنی که در دلهای اونا نفوذ کنی، خبر اینو میارد به اون میداد، خبر اونو میارد به اون میداد. من واقعا آقا نمیخوام راجع به سخنچینی صحبت کنم چون مورد صحبت من نیست، اما یکی از دردهای جامعه ماست. یأتی علی الناس زمان لا یقرب منه فیه الا الماهل، ماهل نیست، ولا یزرف الا الفاجر. آدم زیرک و سیاستمدار کسی رو نمیشناسن مگر فاجر باشد، دروغگو باشد، حقباز باشد. هرچی آدم حقباز میگن سیاستمدار زیرکه، هرچی آدم راستگو و صادق میگن سیاست نداره، میگن آدم خوبیه اما سیاست نداره. میگن چرا؟ میگه صاف و حسینیه، همونی که به معاویه برای امیرالمومنین مینوشت، برای علی نوشته است آقا معاویه که تو آدم شجاعی هستی و تو جنگ ها ما ازت استفاده میکنیم، سرداری به شجاعت تو پیدا نمیشه، اما سیاست مدار نیست. اینو بذار واسه اهلش. علی سیاست مدار نیست. حضرت در جوابش می نویسد که اگر پیغمبر اکرم منو نهیم نکرده بود از حق بازی و مکر، من سیاست رو به تو تعلیم می دادم، کلاس می زاشتم به یاد بگیرید، چون می دونید آقایون مکر تابع عقله. عقل علی کجا آقا؟ عقل معاویه کجا؟ اگه بخواد تو این زمینه امیرالمومنین وارد شد، 10 تا مثل معاویه رو آقا دستش از پشت می بنده. اما می گه چه کنم که پیغمبر منو از مکر و تقلب باز داشته، دست تو بازه، دست من بسته است. اینو میگی زمانی میاد که آدم و زیرک و سیاستمدار نمیدونند مگر حق بازارو. ولا یضعف فیها الا المنصف، و اون رو ضعیف نگه داشته نمیشه مگر آدم های منصف، آدم های عادل، آدم های درستکار، اینا کنار میرن ضعیف نگه داشته میشن. یعدون صدقت فیه قرما، اون رو صدقه دادن و خسارت میدونن قرام، مثلا کسی خمس بده اینو ضرر میدونن، قرامت میدونن. خمس یه نوع صدقه است، صدقه واجب داریم و مستحب، صدقه واجب همین خمس زکات. صدقه دادن برای مردم خسارت و قرامت، و صلت الرحم مننا، اگه کسی صله رحم کنه منت میذاره، مثلا خونه خالش میخواد بره منت میذاره، افطاری میره خونه خالش میگه که امشب 5 دعوت بودم، گفتم خونه خاله دیگه حتما باید بیام، من خدا خاله هم باید سفره براش بنازه، هم باید دلاراست بشه، بگه آه خیلی لطف کردین، خیلی ممنونم. آقا تو وظیفت صله رحم وظیفه است. به داداشش میگه که من به خدا مثلا فرض کنید 10 جا امشب دعوت بودم، گفتم خونه فلانی دیگه حتما باید برم، هر جور بود خودم رسوندم، گفتم اینجا باید بیام. صله رحم میکند، سر مردم منت میذاره. ول عبادتو استطالتن علی الناس، اون رو مردم عبادت میکنند برای اینکه فخر فروشی کنند، بر دیگران برتری بجویند. الان آقا واقعا ما گرفتار اینیم، یکی خدا اشک فراوون بهش داده، با همین اشکش میخواد به دیگران برتری بجوید، میگه همه باید به من خدمت کنن. چرا؟ میگه من خیلی برای امام حسین گریه میکنم. ای بابا، مگه آقا گریه برای برتری جوییه؟ یکی ماهی دوتا ختم قرآن میکنه، به خاطر همین میگه همه باید به من خدمت کنن. چرا؟ میگه یکی نماز شب میخونه، میگه همه باید کارهای منو انجام بدن، میگه من نماز، آقا تو نماز شب میخونی، مردم خدمت تو رو بکنه. یکی مباهات میکنه به ماشینش، میگه من زانتیا سوار میشم. یکی مباهات میکنه به خونش، میگه خونه من تو قیطریه است. یکی مباهات میکنه به نماز شبش، یکی مباهات میکنه به گریهش، یکی مباهات میکنه به نماز نافلش. یعنی اگه مردم عبادتم میکنن، میخوان اینو وسیله برتری جویی بر دیگران قرار بدن، دیگرانو مرید خودشون کنن. اون زبانم امام زمان میاد برای اینکه سنت رو احیا کنه، کتاب رو احیا کنه. حالا عرضم رو تمام میکنم به این جملات، اینم از نهج البلاغه امیرالمومنین است. یعطف الهوا علی الهدى، میگه او وقتی میاد هواها و هوسها رو تابع وحی میکند، تابع قرآن میکند. هر چی دلم میخواد نه، هر چی خدا میگه. اذا عطف الهوى على الهدى، اذا عطف الهدى على الهوى، میگه اما در زمانی که همه وحی رو اومدن تابع هوا و هوس خودشون کردن، قرآن اونجوری معنی میکنه که خودش میخواد، احادیث رو اونجوری تفسیر میکنه که باب میل خودشه. یعنی قرآن تابع هوا و هوسه، اون میاد نه، میگه که هواها باید تابع قرآن باشد. یعطف الرأی علی القرآن، فکر من اینه، اندیشه من اینه، اینو میاره تابع قرآن میکنه. خدا رحمت کند مرحوم امام رو، از این حرفا الان شنیده نمیشه. ایشون نمیدونم یادتون است یه روز فریاد زدن تو جماران که انقدر نگید من، بگید مکتب من، انقدر نگو نظر من اینه، بگو نظر خدا اینه. تا میگی نظر من اینه طاغوته، نظر شما چه ارزشی داره؟ دا اونجا معنی این جمله این است، امام زمان میگه نگید نظر من اینه، بگید نظر خدا این است، نظر قرآن این است. خب بعد میرسد به اینجا، یحیی میت الکتاب و سنه، این کتاب مرده و این سنت مندرس رو او احیا میکند، زنده میکند. بخاطر این وقتی میاد همه میگن اسلام جدید آورده، اینقدر آقا اسلام واژگون شده، وارونه شده. امام زمان که اسلام جدید نمیارد، همون احکام رسول خدا رو میارد، اما انقدر آقا در نظر مردم اسلام وارونه شده، همه به هم دیگه میگن که این اسلام جدید آورده. امروز دیگه دلهاتون رو ببرم در خانه اولیا مخدره زینب سلام الله علیها. امشب میخوایم برای دو طفلان حضرت زینب گریه کنیم. تو این دهه یه شب متعلق به حضرت زینب سلام الله علیها است. اون خانومی که آقا به تمام معنا عاشق امام حسین بود. من امروز قبل از اینکه بیام اینجا مقتل رو نگاه میکردم، توی مقتلی دیدم وقتی متولد شد قنداقه بود حضرت زینب سلام، هر وقت امام حسین تو اتاق بود خندان بود، هر وقت امام حسین از اتاق گریه میکرد. تو اون مقتلی که من دارم دارد حضرت زهرا اومد به رسول خدا شکوه کرد، گفت من نگران محبت این دوتا خواهر و برادرم، محبت زیاد بشه خطرناکه، محبت تا یه اندازه خوبه، اگه دوتا برادر خیلی همدیگر، هر پدری میترسه هر مادری میترسه، میگن آقا این عاقبتش چی میخواد بشه، اینقدر محبت شدید. به خاطر این تو همون مقتل است، هر موقع امام حسین میومد تو خندان میشد، هر موقع امام حسین میرفت بیرون گریه میکرد. و وقتی هم که خواستگار براش اومد همه شنیدین، عبدالله جعفر امیرالمومنین پسندید این خواستگار رو، گفت این خوبه اما هرچی دخترم بگد. گفت من شرط ضمن عقد دارم، والا این جمله رو بده من بگم ولی معذرت میخوام، اینو با من اگه آقا یه زنی اینطوری شرط کنه شاید نگیرمش، این شرط خیلی شرط عجیبی زا، یکی بهش بگد که شما رفتی خواستگاری، بگه من شرطم اینه هر رو باید برم برادرمو ببینم، آقا خیلی سخت زندگی برادر، اومد مورد می شهر دیگه، خب ما همش دیگه تو این شهر باشیم. یه شرطش این بود، گفت من هر رو باید برم حسینو ببینم، بعد هر وقتم حسین سفری بره من باش میرم، مکه بره میرم، جهاد بره میرم، از مدینه خارج شه منم. عبدالله قبول کرد، شرط ضمن عقد کرد، تا آقا شب 27 رجب یا شب 28 رجب امام حسین تصمیم گرفت آقا این زن و بچه رو سوار کند مدینه رو ترک کنه. روایت دارد یه غلامی رو فرستاد گفت بریم به خواهرم خبر بدیم بگین حسین دارد مدینه رو ترک میکنه. اومدن به حضرت زینب گفتن، میخوام دیگه روزه دو طفلان حضرت زینب رو بخونم. بی بی باز دو مرتبه عبدالله جعفر رو الگوی همه زناست، عبدالله رو صدا زد گفت عبدالله نصف شب، گفت من با تو شرط کردم ضمن عقد تو هم قبول، ولی بازم تو شوهر منی، اگه بگی نرو نمیرم اما دیگه زنده نمیمونم. واقعا همینجور بود، واقعا همینجور بود است زینب، این مبالغه نیست. تو مقاتلم دارد تا نشاط داشت حضرت زینب که امام حسین زنده بود، بعد از اینم که امام حسین شهید شد سرش بالا نی مدد میکرد از زینب رو. مرحوم بیرجندی نوشته از وقتی که سر رو دفن کردن ایشون مثل شمع آب شد در دنیا، یعنی همه ی انسش با امام حسین بود. عبدالله جعفر چیکار کرد؟ گفت نه زینب جان برو، من عذری دارم نمیتونم بیام، چیکار یه همچین چیزی آقا به همچین خواهری بگه، گفت برو من عذر، اما دوتا پسرهای منو ببر، اگر یه وقت کربلا گره خورد جریانش اونجوری که پیغمبر پیش بینی کرده، نذاری علی اکبر امام حسین قبل از بچه های ما میدون بره، بچه های ما رو فدای علی اکبر امام حسین که خواهر چقدر خوشحال میشه. من اینو جایی رو ندیدم آقا، اینو دیگه روزه میخونم، شاید زینب گفت عبدالله یه جا تلافی میکنه، این دست این بچه ها رو گره واقعا. آمد کربلا تا روز عاشورا، آب نبود بچه هاشو، عبارت مقتل این است، یکیشون 10 سال یکیشون 9 سال، یعنی اونو محمد یا اونو عبدالله اسمشون الان تو ذهنم نیست، اما یکی 10 سال یکی 9 سال، اینا رو آورد توی خیمه ای، آب نبود دست صورتشون رو بشورن اما چشماشون رو سرمه کشید. حاج آقای رجبی میگفت این کارو میکرد دلش بیشتر بسوزه بیشتر عجبه بره، خوبشو باید بدی در راه خدا دیگه، خدا رحمت داره. میگفت اونجوری که او بچه هاشو در راه خدا داد تو 1000 تومن نمیتونی بدی، اونجوری که او بچه سرمه کشید. بعد به بچه هاش گفت بچه های من میبرمتون خیمه دایی، اونجا مؤدب بیستین به دایی سلام کنید، وقتی دایی جواب داد بگین دایی اجازه میدی ما جونمون رو فدات کنیم. یه جوری به اونا یاد داد که خودش هیچی نگه. گفت حتما دایی مخالفت میکنه، اگه مخالفت کرد بگین یا خال به حق امک. نقطه ضعف امام حسین هم میدونه، به حق مادرش فاطمه قصبش میدونه. بچه ها رو گرفت، وقتی میآورد آقا عمر سعد نعره میزد تو لشکر، میگفت ببینین رحم چه میکنه، زینب دوتا گلدسته رو داره برای امام حسین قاطی میکنه. اومدن خیمه دایی سلام کردن، گفتن دایی اجازه میدی؟ تا گفتن آقا یه نگاهی کرد فهمیدن نه خواهرم، عبدالله جعفر نیست، اینا رو ببر باباشون باید باشه اذن بده. گفت عبدالله خودش گفته اینا رو فدای علی اکبر امام حسین. گفت نه اینا سنشون قابل نی، 10 سال و 9 سال نمیتونن کاری بکنن، پیش نمیرد کار. اینجا آقا دستا رو انداختن گردن هم، گفتن یا خال به حق امک. اومدن آقا خیلی هم دلاورانه جنگیدن، اما یه جا دایی رو صدا زدن. خیلی معذرت میخوام آقا، امام حسین وقتی اومد 9 سال و 10 سال بود، یکی رو زیر این بغلش میومد، یکی رو زیر این بغلش میومد خیمه، تمام زنای حرم از خیمه اومدن بیرون، همه لطمه میزدن. اما هرچی نگاه کردن خب مادر این بچه ها کجا هست، بودن رفته تو یه خیمه، پرده خیمه رو انداخته بیرون نمید. این جریان گذشت، بعدا اومدن مدینه برای عبدالله گفته بودن هر کی شهید شد زن تو میومد اول، قبل خیلی جا قبل امام حسین میرسید. اما وقتی بچه های تو شهید شدن رفت تو خیلی، یه روزی گفت خانم اجازه میدین من یه سوالی ازت بکنم؟ بی بی فهمودم مانه اینه، گفت بچه های من وقتی شهید شدن تو شما بالا سرشون نیومد. آخ 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 اینو بگم دیگه زنا گریه کنم، خواهش میکنم زنا بلند بلند برا زنب گریه. آقا وقتی اینو بهش گفتن دیگه گریه امونش نداره، گفت عبدالله هر مادری بچه هاشو دوست داشت، منو نمیتونی متهم کنی بگی بر... به خدا دلم لک میزد یه بار دیگه بیام محمد رو ببینم، اونم رو ببینم. اما گفتن نکنه حسین چشمش به هم کنم نفته شرمنده شد.
وقتی میری بیرون سبک شده زلال شده، عرفا میگن خدایا حالات ما را تبدیل به مقام. شرط نداره، من استاد بهم گفته چیزایی که یاد گرفتی همون خونندگی تو بکن، ما یه چیزایی بعضی ها یاد گرفتیم. های توکلی هم خدا خیرش بده به حق امام حسین، روزه رو خون براتون دیگه چیزی برای ما نمونده. اما شما الحمدلله کوچکترین اشاره‌ای که بشه دنبال محبوبتونید، هر کی اسم آقاتون رو بیاره بسه تو عشقبازی بکنیم و مجلستون تحویل بدم. مهری که به پیشانی ما خورده بخواد کی توی برف میتونست از خونه بکشه بیرون شما رو؟ حسین جان در کنج دلم جز تو کسی خال نداره. آروم آروم هم چشمات نمکری کنه هم زبون حسین حسین بگه مهری که به پیشانی ما خورده بخانی ای مردم عالم بشناسید و بدانی چی رو بخونیم چی رو بدونیم ارباب حسین
ارباب حسین
هر کی اربابش حسین با فخر بگه شعار بده آقا جان آقا جان عمریست و ای خاجه و من حلقه بگوشم عمریست و ای خاجه و من یک تار زموی به دو عالم نفروشم آی حسین خوب داری میخری یک تار زمویت به دو عالم نفروشم داد میزنم تو دنیا آقا حسین ایمان شما ها بودی بیت شم شناسنامه خودمه آقا جان آقا جان من بی سر و پا هستم و خود را به تو بستم مثل که تو هم میخوای همینجور با آقاد بگی من بی سر و پا هستم و خود را یک آب نمک خود نمک را یک عمر نمک کسی جلوامو نگرفت نگفت نیا یه نگاه کرد که هر زیر و روش کرد وقتی بهش گفتن هر تو چطور و طرفی شدی گفت آی نامردا نمیدونید نگاه حسین چی کرد با من چشم مستش چشم مستش جام عالم پر کنن زوقی هستن تو مجلس اونا که اینجوری براب شفته میشن معلومه دنبال مطلبه چشم مستش دو جهان را چه جام عالم پر کنن یک نگاهش دو جهان را پر کنن یک نگاهش های 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 ایفه ای بیتو نخونم آی کوفیان عهد شکن یه نگام کرد حسین دید دید از سر تا به پا ایمم به ای چیکار کرد از پا تا به سر حسنم حسین کرد از پا تا به سر حسنم حسین آی حسین ممنونم به تو چه که میگی مگه من گریه کنم حسین میبیشم میرم بهش خدای عزت رو به حسین داده به کسی چه مربوطه میخوام حسین و عزیزش گلم دو عالم اگه زن و بچهش خار شدن میخوام قرون و اثار حسین عزیز عالم باشه آقا جان حق شور تو را روز ازل در سرم انداخت هر کی مثل من مادر مرده است این قسمت و این دقایق مجلس رو با مادرش شریک میشه حق شور تو را روز ازل در سرم انداخت بر گردن من شال عزا مادرم آقا جان آقا جان آقا جان روح پدرم شاد که با پاکی نیت میکرد قلم دوشم و میبرد به هیئت پیراهن مشکی عزایت به تنم بود عشقم همه بر نوه و بر سینه زدن آی آقا آن که بر تیر بلا سین سپر ساخت منم کیه میشناسیش مادرم این دوتا گله آن که بر روز ازل آن که بر تیر بلا سینه سپر ساخت منم، آن که در نرد وفا هستی خود با منم، آن که با آتش غم سوخ ولی ساخ باغبانم منو، قارت شده یک سر باغم، چرخ بگذاشته هی داغ بروره کرا بر برادر به سفر من بودم، آن کرا بر برادر به سفر.
نمیخوای روزی خونه امام حسین بشی؟
فردا که زبطا رو باز میکنن دستا خالیه، کمک میخوای؟ بگو خدای صدا صدای منه، برا حسین زار میزدم، مگه خانوم میگذاره گریه کنه و چشمن جهنم؟ به خدا دلم میگه نه، آخرین کسی که به بهشت میره خانوم خطاب میشه، بفرما گوید دایی دونه گریه کنای بچم ویلون با جن پام رو رو بهش نمیذارم. اون که را برد برادر به سفر، صدا تو خرج کن ازا صدات خسته بشه برا ابی عبدالله. اون که را برد برادر به سفر، کرد از شادی خود قطع نظر، داد قربان برادر دو پسر، داد قربان برادر. ما در این گونه کجا دهر به خاطر دارد، تنشون را به حرم چون که برادر آرد. مادر از خیمه خود پای برون، روزه رو خوندن براتون. من امشب برای چیزی دیگه اومده بودم، دنبال کردم، به سلمان پیغام داد نمیدونم، به باباشون علی پیغام داد خانوم نمیدونم. به بابا بگید مسجد رفتید، به بابا بگوی سری خونه ما بزنه. فاطمه گره به کارش افتاده. تا پیغام فاطمه رو شنید، بعد از نماز تشریف آورد حجره فاطمه. جانم فاطمه جان، بابا جان و گوشه رو نگاه کن. پیغمبر دید حسین تکیه داده به دیوار ایستاده. چند سالشه؟ 6 سالشه. اما روبروش دو قدمی زینب ایستاده، چشم از چشم حسین بر نمیداره. بابا کار صبح تا شب این خواهر و برادر اینه. گفت اونقدر محو حسین بود که متوجه نشد جدش رسول الله اومده. فرمود دخترم ناراحتی چیه؟
گفت بابا تا حسین پاجو از خونه بیرون میگذاره زینب پاجد در می نشینه، تا حسین نیاد از پاجد در بلند نمیشه. خدا من دارم کجا میرم، بز این آله ها داره منو میکشونه. یا زهرا یا زهرا یا زهرا، دارم ناشیانه میرم، اما من اینا رو کجا پیدا کنم؟ ای حالا چجوری دیگه من پیدا کنم؟ گفت بابا ای خواهر و برادر، طاقت یک ساعت دوری همو ندارم. تا این حرف و زد داد پیغمبر بلند شد. گریه ساکت ممنوعه، گریه ما ماله. بذار سوم عاشورا صدات بگیره برا حسین. خدا مادر و پدراتون رو ازتون راضی کنه با این بچه هایی که پرورش دادن. گفت بابا چرا ناراحت شدی؟ چی شد داد زدی؟ فرمود فاطمه جون آتیشم زدی. گفتی اینا نمیتونن دوری همو ببینن، دارم میبینم. اومده بالا گفت هرچی میخوایی بگی بگو، من سه تو بیت زیر چادرهای عرفات خوندم، الانم داره یادم میاد. روزه هر کجا هست باشه خون برون میداد، چشم عالمه چشم زینب بود و چشمان حسین. چی میگفت با نگاش؟ میگفت زینب آتش است اینجا، آتش است اینجا، نسوزی چون سپن. یا برو یا برو یا چشمهایت را. گفتم جان بازا همه چیزو تو جبهه دیدید، دیدید برادراتون رفتن هوا و برگشتن زمین، دیدید پاره پاره های بدنو، اما یه دونتون نمیتونید بگید من دیدم یه عراقی رو سینه یه جانباز نشسته باشه، شمشیر و خنجر رو کشیده باشه. زینب داره میبینه، یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه. ای مردم من رفتم، خدا نگهدارتون. با نگاهش با نگاهش حرف ها میزد حسین، با نگاهش دیگه بقیه شو من نمیگم. فقط اشاره میکنم، با نگاهش حرفا میزد حسین پیش زینب. حسین